ده دقیقه بامداد پنجشنبه چهارم اردیبهشت ماه در ادامه برنامه‌های خودمون از رادیو معارف در کنار شما شنونده برنامه بربال سخن خواهیم بود. شما معارف جویان عزیز و علاقمندان به صدای فضیلت و فطرت، یک برنامه نمایشی با عنوان مرزبان رو در برنامه باغ تماشا ساعت 1:45 دقیقه خواهید شنید و پرسمان اعتقادی رو که در این برنامه به سوال‌های اعتقادی شما عزیزان یکی از کارشناسان پاسخ خواهند داد به نام جناب استاد محمدی ساعت 2 بامداد تقدیمتون میکنیم. اجازه بدید که صحبت‌های من فعلا طولانی نشه و با شما عزیزان بشنویم پاسخ به سوال‌های اعتقادی شما رو توسط جناب استاد محمدی در برنامه پرسمان اعتقادی در یک فرصت مناسب. حتما فهرست عناوین و زمان پخش برنامه‌هایی رو که تا ساعت 6 بامداد باید برای شما پخش کنیم از رادیو معارف محضر با سعادتتون اعلام میکنم. جهت اطلاع، نیمه شب شرعی ساعت 20 دقیقه بامداد خواهد بود، به مدت 55 دقیقه. از این لحظه به بعد پرسمان اعتقادی تقدیم به شما که رادیو معارف رو دوست دارید.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
خدا انبیاء و اولیا رو برای چی خلق کرده؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینهای معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان خوب و عزیز و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. صلوات اول برنامه‌مون رو تقدیم می‌کنیم به ساحت آسمانی کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد.
خدا رو شاکریم و سپاسگزار از اینکه باز هم به ما فرصت داد خدمت شما عزیزان برسیم و امیدوارم در این دقایقی که خدمت شما از این عزیزان هستیم بتونیم برنامه خوب و مفید تقدیم حضورتون بکنیم و انشاءالله پیش رو و جلو برنده در راه تعالی باشه به امید و فضل خداوند متعال. امروز هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی محمدی شاهرودی هستیم. حاجی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. خدا متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشالله که برنامه مفید و قابل استفاده برای دوستان باشه و چه مورد رضای خداست بر زبان بنده و شما و دوستان عزیزی که به ما تماس میگیرند و سوال مطرح میکنن جاری بشه که خدا از ما هممون راضی باشه انشالله.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم حضورتون آقای محمدی. خب اگر خاطر شریف شما دوستان عزیز باشه در ادامه بحث نبوت جناب استاد محمدی مسائل رو مطرح می‌فرمودند، مثل اینکه آیا در یک زمان ممکن هست و یا چند پیامبر وجود داشته باشد و تکلیف پیامبر دوم و سوم چه می‌شود، پیامبران به زبان همان قومی که در اون زندگی می‌کردند صحبت می‌کردند، آیا نام پیامبران در قرآن آمده یا نه، آیا جنها از جنس خود پیامبر داشتند یا خیر، بازتاب دعوت پیامبران، و بحث آخری که جناب استاد محمدی دیروز مطرح شد و شما هم پاسخ دادید و جمع‌بندی کردن نسبت‌های ناروایی بود که ممکنه به پیامبران می‌دادن که شامل تمسخر و تحقیر، تهمت و افترا و لجاجت و بهانه‌جویی بود. فکر می‌کنم وارد بحث نبوت خاصه میشه.
بله. بله. از این به بعد ما بحث نبوت خاصه رو مطرح می‌کنیم. اون چیزی که در نبوت عامه گذشت، بحث‌های عمومی درباره همه پیامبران بود که پیامبران در اون شرکت داشتن. در نبوت خاصه خب مشخصا ما درباره پیامبر اسلام صحبت می‌کنیم، صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت محمد بن عبدالله رسول خدا، و این بحث رو هم میشه در دو بخش مطرح کرد یا دو قسمت داره. یک قسمت مطالبی که در نبوت عامه گفته شد، خب اینجا باید بر نبوت پیامبر اسلام تطبیق داده بشه، و یه سری هم مطالب خاصی که خاص شریعت رسول خدا پیامبر آخر الزمان صلی الله علیه و آله و سلم، مثل مثلا جهانی و جاودانه بودن، خب این دیگه در نبوت عامه نبود، یا چیزی از این قبیل. حالا قبل از این که ما وارد بحث نبوت خاصه بشیم و مشخصا راه‌های اثبات نبوت پیامبر رو و مباحثی از این قبیل رو مطرح بکنیم، خوبه یک بحث ولو کوتاه درباره خاستگاه اسلام داشته باشیم که اسلام در کجا متولد شد و کجا ظهور کرد و چطور عظمت آفرید در اون جامعه عجیب و غریب. وقت مشخص میشه که نبی مکرم اسلام و مکتب حیات بخش اسلام چگونه در یک مدت کوتاه از عقب مانده ترین، بد اخلاق ترین و وحشی ترین مردم، بهترین و متمدن ترین انسانها رو تحویل جامعه بشریت داد، که در واقع خود این یکی از معجزات بزرگ پیامبر هست. درباره جامعه حجاز در صدر اسلام مباحث زیادی مطرح شده. در نهج البلاغه چند جای مطلب مطرح شده. من بخشهایی از خطبه 26 نهج البلاغه رو که وصف مردم در زمان بعثت پیامبر، مردم حجاز و جزیره العرب در زمان شروع بعثت پیامبر هست میخونم. ان الله بعث محمدا صلی الله علیه و آله و سلم نذیرا للعالمین، خداوند پیامبر رو برای انذار کردن و ترسوندن مردم تمام جهانیان برانگیخت، و امینا علی التنزیل، و اینکه اون وحی الهی رو امانت دار بود. بعد میفرماید که انتم معشر العرب علی شر دین و فی شر دارن، اون هنگام شما ای مردم عرب بدترین آیین ها رو داشتید و در بدترین سرای زندگی می کردید، بدترین جایگاه رو داشتید. منیخون بین حجارت خشن و حیات سم، جایگاه شما در سنگستان های ناهموار و لمیزره و مارهای زهردار و گزنده بود. تشربون الکدر و تأکلون الخشب جشب، شما آبهای تیره و ناگوار می نوشیدید و غذاهای گلوگیر و خشن می خوردید. تسفکون دماءکم و تقطعون ارحامکم، کارتون قتل و خونریزی و کشتار یکدیگر بود. از خیشابندان بریده بودید و قطع رحم می کردید. الاسنام فیکم منصوبه، بت‌ها اونجا نصب شده بود، پابرجا بودند و شما هم اونها رو عبادت می‌کردید. ول آسامو بکن معصوبه، گناهان در بین شما حاکم بود، سر تا پای شما آلوده به خطا و گناه بود. این یک بخش که از خطبه 26 خوندم. در خطبه سوم هم، در خطبه دوم هم حضرت باز اشاره دارن به جایگاه بعثت و خاستگاه بعثت. فرماید که بعد از اینکه شهادت میده به رسالت پیامبر و بحثای راجبه صفات پیامبر رو میفرماید، اون وقت اشاره هم به اون اوضاع زمان ظهور پیامبر و زمان بعثت پیامبر داره. و اشهد ان محمد عبده و رسوله ارسله بالدین المشهور به دین المشهور و علم المعصور، تا اینجاش میفرماید که و ناس فی فتن انجزم فیها حبل الدین. در این هنگام مردم گرفتار بلاهایی بودند که رشته دین بریده شده بود. و تزعزعت سواری الیقین، و اون پیمانهای یا اون کشتیهای یقین، اینها ناپایدار بودند، در لرزش و در موج بودند. و اختلف النجر و تشتت الامر و ضاق المخرج و امی المصدر، پندارهای باطل با حقیقت در هم آمیخته بود، کارها همه به هم ریخته بود، کارها دشوار و سخت بود و برون آمدن از کار بسیار سخت و ناپایدار بود. فالهدا خامل و العمى شامل، هدایت نور، هدایت خاموش بود، چراغ هدایت خاموش بود و اون دیده حقیقت بینی نابینا شده بود. عصی الرحمن و نصر الشیطان و خذل الایمان، همه نافرمانی خدا رو می‌کردن و فرمانبردار و یار شیطان بودن، شیطان رو یاوری می‌کردن. خذل الایمان، ایمان خار و ذلیل شده بود. فنهارت دعائمه و تنکرت معالمه و درست سبله و عفت شروکه، پایهای دین ویران شده بود، شریعت بینام و نشان شده بود، راههای شریعت پوشیده و ناپیدا و ناآباز شده بود. عطا و شیطان فسلک و مسالکه و رد و مناهله، مردم از شیطان اطاعت می‌کردند و در راه شیطان می‌رفتند، همچون گله‌ای که دنبال یک گوسفند به آبشخور می‌رند دنبال شیطان می‌رفتند و تخم دوستی شیطان در دل‌های اینها کاشته شده بود. این حدیث، این خطبه مفصل هست. حالا مردم در فتنه‌های گوناگون همچون شتر بی‌صاحب و سرگردان بودند، دچار امواج فتنه‌ها و دچار جهل و نادانی و گرفتار مکر شیطان و نه خواب آسانی داشتن نه زندگی درستی داشتن. در این شرایطی بود که خداوند پیامبر رو مبعوث کرد و بعد هم خاندان پیامبر ادامه دهنده راه پیامبر بودن، که در همین خطبه بقیهش رو امام علیه السلام بیان کرده. بعدم اشاره میکنه به دوره آخر زمان که حالا در دوره ما باشه، که از ما نکات جالبی که اونجا هست که خوبی که به عنوان شعار همیشه گفته بشه، میفرماید که لا یقاس با آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم من هذه الامه احد ولا یسوی بهم من جرت نعمته علیه ابدا، هیچ کس از این امت و غیر این امت با اهل بیت پیامبر، با عترت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قابل قیاس نیست، اینها نمیتونن با اونها قابل قیاس باشن و هرگز نمیشه اون نعمتی که اونها داشتن، رتبه و نعمتی که اونها داشتن رو دیگران بخوام بهش برسن. بعد ادامهش هم خیلی جالب هست. هم اساس الدین و عماد الیقین، آل پیامبر، اهل بیت پیامبر پایه‌های دین هستند، ستون یقینن، الیهم یفیع القالی و بهم یلحق التالی. کسی اگر از حد گذشته باید برگرده با اونها بره، کسی اگر عقب مونده باید با اونها بره، همون که در دعای ماه شعبان میخونیم که میفرماید المتقدم عنکم مارق و المتأخر عنهم زاهق و لازم لهم لاحق. شبیه این در همین خطبه مولا هم هست. خب این یک شمای کلی بود از وضع عرب و حجاز در زمان ظهور اسلام. حالا ببینید پیامبر در چنین جامعه ای چه معجزه پا کرده که از این جامعه ابوذرها و عرض کنم که مقدادها و عمار یاسرها و اینها رو تربیت کرده تو این جامعه. ان شاء الله در جلسات بعد ما این بحث مطرح هست. سوال ما از دوستان همینه که حالا ادامهش خواهیم داد، چطور میشه نبوت پیامبر رو ثابت کرد؟ راه‌های اثبات نبوت پیامبر رو دوستان برای ما بفرمایید.
خب راه‌های اثبات نبوت پیامبر،
ما قبلا در بحث نبوت عامه این بحث مطرح کرده بودیم، حالا دوستان باید تطبیق بدن بر نبوت خاصه.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی. دوستان سوال برنامه اون پس این شد، راه‌های اثبات نبوت پیامبران رو بیان فرمایید. انشاءالله پاسخاتون رو ارسال بفرمایید که هفته آینده ماه مبارک رمضان هم هست و بتونیم از فیض وجود جوابهای شما استفاده بکنیم و میتونید سوالات خودتون رو برای ما بفرستید، سوالاتی که در ارتباط با مسائل اعتقادی ماه مبارک رمضان هست. اینجا برنامه زنده پرسمان اعتقادی رادیو معرف.
دریاست نکو و نیک در ساحل آن، میکوس گر آدمی نکو تر دل آن، از صد نکو تر از گوینده صد، چونان که زخه نیک در فائل آن.
پرسمان
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
329-10551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و سامانه پیامکی 3553 در خدمت شما عزیزان هست که از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید و سوالات و شبهات خودتون رو ارسال بفرمایید. انشاءالله جناب استاد محمدی پاسخگو باشن. شماره 162 و سامانه پیامکی 3162 هم که راه های ارتباطی روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست که از راجب برنامه نظر خاصی دارید حتما برای ما ارسال بفرمایید. خب فکر می‌کنم که شنونده اول اون پشت خط ارتباطی هستن. اگر بنده رو میشنوید، سلام علیکم و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما مجری محترم و همینطور استاد عزیز.
بزرگوارید، بفرمایید.
ببخشید می‌خواستم بپرسم استاد، در مشکلاتی که ما خودمون باعثش هستیم و به قولن شنیدین بارها از حالا از این ور اونور اصلا آج بیماری ساز مشکل ساز این کار رو انجام ندید، ولی باز حالا به دلیل جوانی و اینا نتونست عمق ماجرا رو بفهمیم انجام دادیم و حالا بیماریش اومده و من شنیدم که خیلی جا شنیدم که قابل جبران نیست. حالا من گفتنش هم دور از سانا نمیتونم بگم، من میخواستم بگم آیا در این مشکلات ما خودمان باعثش هستیم؟ آیا خداوند دخالتی داشته، یعنی دستی از خدا بوده در کار در همه مشکلاتی ما خودمون فقط باعثش بودیم، یا نه فقط خودمون تقصیر کار هستیم و بعضا هم قابل جبران نیستم؟ من بارها شنیدم،
خواستم اینو باز کنم. استاد پاسخ بدم. بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم از تماستون. وقتتون بخیر باشه و
سلامت باشه. خدا
نگهدار. خدا نگهدارید. خدا هم دخالتی داره توی کارهایی که ما خودمون مقصریم؟
به این صورت که خب سوال درست نیست. من این حرف اینه که کارها دو بخش میشه، یک بخش کارهای خداست که ما دخالت نداریم در کارهای خدا، یه بخش هم کارهای ماست که خدا دخالت نداره، که هر دوش باطله. که مثلا بگیم که نمازی که ما خوندیم خودمون دخالتی نداشتیم، کلن کار خدا بودیم، میشه جبر. از اون طرف هم بگیم که نمازی که ما خوندیم خدا دخالتی نداشت و فقط نماز ما بود، اینم میشه تفویض، که اینم باطله. پس اینکه ما بخوایم کارها رو تقسیم کنیم بین خودمون و خدا، این شرکه و اصلا به شکلش درست نیست. ولی به این صورت میشه گفت که آیا اون کارهایی که انسان انجام داده نقش اراده و خواست خدا چطور بوده؟ آیا خدا مثلا خواسته که ما گناه بکنیم؟ این بیماری که ما باعثش شدیم، مثلا اگر ما نبودیم به شکل علت ناقص، البته اگر ما مثلا فلان گناه رو نمی کردیم یا فلان ناپرهیزی رو نمی کردیم یا فلان بی احتیاطی رو نمی کردیم یا اگر مثلا مسائل بهداشتی مراعات می کردیم، این بیماری نبود. باز تأکید می کنم این نقش و این تأثیر به صورت علت ناقصه، نه علت تامه. آیا خدا هم دخالتی داره به این معنا که حالا مثلا در طول اراده ما اراده خدا هم بوده یا نبوده؟ پاسخ اینه خب 100% بوده، منتها به این صورت که تشریعاً خداوند نمیخواسته که ما این گناه رو انجام بدیم، نمیخواسته که ما مریض بشیم، نمیخواسته که ما ناپرهیزی بکنیم، نمیخواسته که ما اون چی که علمیه رو زیر پا بذاریم و مراد نکنیم بهداشت و نمیدونم سایر مسائلی که در علم ثابت شده، اینها رو ما بهش اعتنا نکنیم. این خدا نمیخواسته، تشریعاً نمیخواسته. اما تکوینن وقتی خدا به ما اراده داده، به ما قدرت داده، به ما اختیار داده، خود اختیار یعنی چه؟
یعنی میتوانیم انجام دهیم، میتوانیم انجام
دهیم. اگه خواستیم انجام بدیم، اگه خواستیم انجام
ندیم.
حالا اگه خداوند تکوینن به ما اختیار نمیداد، این گناه نبود. ما رو خلق نمی کرد، این گناه نبود. اراده ما رو میگرفت از ما. اون زمانی که میخواستیم مثلا فلان گناه رو انجام بدیم، خداوند ذهن ما رو منصرف میکرد، ما رو میفرستاد مسجد مثلا، دیگه گناه رخ نمیداد دیگه.
بله.
پس تکوینن اراده خداوند متعال و قضا و قدر الهی در همه امور هست. برگی از درخت نمیافتد مگر 100% به اراده خدا. انسان هیچ کاری انجام نمیدهد مگر 100% با اراده و خواست خدا. مؤثری در عالم نیست مگر از خدا. لا مؤثر فی الوجود
الا
الله، لا حول ولا قوة الا بالله، بحول الله و قوته اقوم و اقود. همین نشست برخواست ما هم که 100% اختیاریه، این هم برای از خداست. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمو. به این معنا بله، 100% همه کارها از خداست، منتها در یک افق بالاتری. اون علت العلل مسبب الاسباب هست. در افق پایین تر که حوزه اختیار ماست، بله اختیار ما تأثیر داره، نقش ما تأثیر داره. ما خواستیم، ما فاعل این کار بودیم، کار به ما نسبت داده میشه. میگم فلانی دزدی کرد، فلانی ترک نماز کرد، فلانی جهاد کرد، این کار در اون افق به اون نسبت داده میشه. اما خب اگه خدا نمیخواست که این اتفاق نمیافتاد در یه افق بالاتری. از این که عرض کردم چند نکته روشن شد. یک، این که ما بخوایم کارها رو، چنان که در ذهن این عزیز شنونده، خیلی از دوستان شنونده، ما گاهی از کسانی که انتظار نداریم هم همین تقسیم رو میبینیم که کارها رو تقسیم میکنن به کار ما و کار خدا. با این ادبیات خب قطعا مطلب غلطه دیگه، چون اینجوری میشه همون حرف مفوضه، حرف معتزله، حتی حرف یهود. یهود هم میگن که خدا زمانی عالم رو خلق کرد و دیگه هم دستش نیست دیگه. قالت اليهود يد الله
مغلوله
غلت ايديهم و لعنوا ما قالوا بل يداه مبسوطتان. یهود میگن خداوند آسمان زمین در 6 روز خلق کرد، بعد هم کلیدشو زد، اتوماتیک داره گردش خودشو انجام میده و خدا هم دیگه دستش بسته، هیچ کار نمیتونه بکنه. نه، اینجوری نیست. بله ما اراده داریم، اما خدا نمیتونه اراده ما رو بگیره. چرا؟ آقا میرون فرمودن عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم. خدا را اینجا شناختم که تصمیم جدی گرفتم کاری انجام بدم، اراده 100% محکم داشتم که کاری انجام بدم، موفق نشدم، ارادم شکسته شد. فهمیدم که پشت اراده من یک اراده قوی تری هست که هر وقت اون بیاد اراده من از من میگیره، اراده من رو منصرف میکنه. بنابراین اینکه ما خواهیم در عرض همین ها را قرار بدیم، نه، این اشتباه است. اما در طول هم چرا؟ خدا که ما رو خلق کرده، به ما اختیار داده، عقل داده، دستوراتی داده، امر و نهی‌هایی کرده، همه اینو از خداست. به لحاظ تکوین خب کار هم به خدا منسوب میشه در یک افق، در افق پایین تر به ما منسوب میشه بدون تردید. به لحاظ تشریع نه خیر، بدیها به خدا منسوب نیست. تشریعا خدا نگفته شما ناپرهیزی بکنید، تشریعا نگفته که مسائل بهداشتی مراد نکنید، تشریعا نگفته گناه کنید، برعکس گفته گناه نکنید. پس ما از لحاظ اراده تشریع خداوند متعال خلاف اراده خدا انجام دادیم. او گناه نمیخواسته. هر مصیبتی هم که بر ما واقع شده با دست خودمون بوده. و ما اصابکم من مصیبتن الا ما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. تازه خیلی هاشم خدا پوشونده از بین برده، اگر همش بنا بود به سر ما بریزه که مصیبت ها ما رو غرق میکرد. ظهر الفساد فی البر والبحر
به
ما کسبت عید الناس. این اراده تشریعی خداست. خدا نمیخواد در زمین ناس، در زمین و دریا فساد باشه، ولی مردم میان فساد ایجاد میکنن. خدا نمیخواد کرونا باشه، به احتمال زیاد آمریکا یا یه شیطان دیگه ای میان کرونا خلق کنن، به احتمال عرض میکنم، ممکنه که حالا قطعی نباشه. خب خدا نمیخواد بندگانش اینجوری گرفتار بشن. اراده تشریعی خدا این نیست که بخوام بندگانش گرفتار بشن، ولی لذا کسانی که این کارا رو میکنن خدا عذابشون میکنه. بگم من به شما چی گفته بودم؟ من گفتم شما این کارا رو نکنید، شما کردید. کسی گناه کرده رو خدا عذابش میکنه. خب اگه خود خدا گناه رو انجام داده که نباید گناهکار رو عذاب کنه. میگه نه، من به تو دستور داده بودم تشریعا که این کارو انجام نده. بله اگه تو رو خلق نمی‌کردم گناه نبود، ولی به تو نگفتم که حالا که من به تو اختیار دادم برو گناه کن. به تو گفتم، به تو اختیار دادم که گناه نکنی. حالا این بحث مفصل شد، ایبی نداره، چون بحث مهمی بود. خلاصه عرضم این شد که بله در کارهایم که ما انجام میدیم در یک افق بالاتر که علت العلل باشه، اراده تامه باشه، علت تامه باشه، اراده خدا در طول اراده ما 100% و هیچ اتفاقی نمیفته مگر 100% به اراده خدا. اما در اون جایی که ما در کارها اراده خودمون، چون بعضی از کارها هستن به اختیار ما نیست، اون کارها که به اختیار ماست، اونها بله توسط ما انجام شده، چه مثبت چه منفی، منتها اراده تشریعی خداوند متعال نسبت به مثبت ها انجام بوده، نسبت به منفی ها ترک بوده. اگر ما کار خوبی انجام دادیم، این کار ما هم مطابق اراده تکوینی خداست، هم مطابق اراده تشریعی خدا. اگه کار بدی انجام دادیم، این مطابق اراده تکوینی خدا هست، ولی مطابق اراده تشریعی نیست. چون او پیغمبر فرستاده، عقل داده، کتاب آسمانی فرستاده، علما رو مأمور کرده، امامان رو نصب کرده که ما این کار انجام ندیم و ما برخلاف اراده خدا این گناه رو انجام دادیم.
بسیار خیلی ممنون، سپاسگزارم جای محمدی. خب دوستانی که تازه به جمع ما اضافه شدن، سوال برنامه‌مون این هست که راه‌های اثبات نبوت پیامبر اسلام صلوات الله سلامه علیه را بیان بفرمایید. توضیحش هم و راهنماییش هم این هست که میتونید از اون بحث‌های نبوت عامه استفاده کنید و این بحث رو بفرمایید. اگر توی سامانه فضای مجازی هم می‌خواید ما رو دنبال کنید، این آدرس @radiomaarif سامانه فضای مجازی سروش.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
خب سپاسگزارم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید و یک سوال پیامکی جای محمدی وایزتون من بخونم. 914-97-18 سوال کردن که من به خدا و جهان آخرت اعتقاد دارم، اما به آنچه که در جهان غیب با این جزئیاتی که میگویند اصلا باور ندارم، چون جهان غیب ماورای این جهان است و حتی تصورش را هم نمیشود کرد. کیفیت سوال و جواب در آن جهان چگونه است؟
بله، اولا که ایشون فرماید که من به خدا و جهان آخرت اعتقاد دارم، سوال ما اینه که خود خدا از مصادیق غیب یا از مصادیق شهوده؟ چون من به غیب اعتقاد ندارم، خدا خدا غیبه دیگه، ما خدا رو که نمیبینیم که، پس خدا غیبه. آخرت غیب یا شهوده؟
برای ما الان غیب.
غیبه دیگه، چون آخرت رو نمیبینیم. پس چطور شما به خدا و جهان آخرت اعتقاد دارید ولی به غیب اعتقاد
ندارید؟
مطلب دوم این که خب قرآن که همون اول سوره بقره الان یومنون به غیب، متقین کسانی هستن که چیه؟
به غیب دارن.
آنه به غیب دارن. چون میشه که انسان بخواد ایمان داشته باشه، به خدا ایمان داشته باشه، ایمان به غیب نداشته باشه. مطلب سوم این که این شنونده محترم ما خیال کردن که تنها راه معرفت حسه، که اگر ما فقط تنها راه معرفتمون حس بود، خدا و آخرت رو هم نباید باور میکردیم، چون از طریق حواس ما به خدا و آخرت هم نمیرسیم. این که جزئیات رو گفتن، چطور میشه انسان جزئیات رو باور داشته باشه در حالی که مثلا راهی برای پیدا کردن جزئیات نیست؟ این که مثلا میگن که فرض کنید که فشار قبر هست، میگن خب چطور شما رفتید فشار قبر رو دیدید، تحمل کردید، از اونجا خبر آوردید، مثلا با چشم دیدید، با بدن لمس کردید، تا تنها راه معرفت ما که فقط حواس نیست، عقل هم هست. اگه عقل گفت که چنان که ایشون هم گفتن، عقل گفت خدا هست،